داستانان و مقاله تازه‌ای که رهبران افغانستان در آن به فرصت‌ها و چالش‌ها در کشور اشاره کردند. رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی در راه رسیدن به واشنگتن قرار دارند. کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی از سوی رئیس جمهور افغانستان ایجاد شده است. شکری بارگزی در رأس این کمیسیون است.
بر اساس توافق بین رهبران سیاسی افغانستان، خاصتا رئیس جمهور و تعهد افغانستان به جامعه جهانی، این کمیسیون تشکیل گردید.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان از تطبیق برنامه‌های بزرگ به هدف رشد زراعت و بازاریابی محصولات زراعتی خبر می‌دهد. وضعیت امنیتی افغانستان در سال 1393 چگونه بود و همچنان در مورد انکشاف شهری امسال چه برنامه‌های روی دست است؟ گزارش‌های مفصل در هر دو مورد در نیمه دومین ساعت. همچنان شخصیت سال 1393 رادیو آزادی در نیمه دوم معرفی خواهد شد. کاروبار فروش لوازم پلاستیکی در بازارهای کابل چگونه است؟
دم چند سال که بود خوب بود، امسال یک ذره نسبت به بازارهای سابق علی امسال بازار خوشایند است، امسال پایین است نسبت فروشات و تجارت و کلش کمی پایین تر است.
این در رنگ‌های زندگی است. شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. رهبران افغانستان مقاله مشترک نوشتند تحت عنوان اهمیت ائتلاف ایالات متحده و افغانستان. این مقاله پیش از سفر اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان به ایالات متحده نشر شده است. هر دو رهبر به فرصت‌ها و چالش‌ها فراروی افغانستان اشاره کرده و اولویت‌های حکومتشان را برازنده ساختند. مصطفی صدیقی این مقاله را که در روزنامه واشنگتن پست نشر شده مرور کرده است.
تحول افغانستان آسان نخواهد بود و موانع بر سر راه موجود خواهد بود. اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در مقاله مشترکشان که در روزنامه واشنگتن پست چاپ شده اما گفتند که دستاوردها در بخش‌های معارف، صحت، رسانه‌ها، جامعه مدنی و حقوق زنان همچنان حفظ خواهند شد. در این مقاله که پیش از مسافرت رهبران افغانستان به ایالات متحده نشر شده، آمده است که چون حکومت از یک موقف قوت وارد مذاکرات صلح خواهد شد، در حالی که نیروهای امنیتی افغانستان مسئولیتشان را در تامین امنیت تقویت می‌بخشند، برخوردهای خشونت آمیز ممکن است افزایش یابد. در ادامه این مقاله آمده است در حالی که فرصتها برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان هرگز بیشتر از حال نبوده، تروریسم جدید نه فقط رفاه افغانستان بلکه رفاه آمریکا را نیز تهدید میکند. رئیس جمهور و رئیس اجرایی افزودند که حکومت‌های تضعیف شده زمینه‌های مناسب را برای گروه‌های خشونتگرای مخالف شیوه زندگی دموکراتیک فراهم میکنند. هر دو رهبر گفتند که افغانستان به تهدیدهای افراط‌گرایانه از طریق ایجاد مشارکت در سطوح جهانی، منطقه‌ای، اسلامی و ملی پاسخ می‌دهد. در ادامه مقاله آمده است که ثبات سیاسی در بستر رشد اقتصادی ایجاد می‌شود، اما افزوده شده که متأسفانه نزدیک به 40 سال جنگ، حکومتداری ضعیف و سوء مدیریت اقتصادی مانع از رشد افغانستان شده و این کشور را وابسته به کمک‌های خارجی ساخته است. رهبران افغانستان گفتند که اولویت اساسی رسیدگی و مبارزه با فساد اداری است و هدف نهایی رسیدن به خودکفایی. هر دو رهبر حکومت وحدت ملی گفتند که با انتخاب وفاق در برابر نفاق در نخستین گذار مسالمت آمیز قدرت در تاریخ افغانستان، اکنون آنان به هدف عمیق ساختن سطح همکاری میان افغانستان و آمریکا از ایالات متحده دیدن میکنند. در مقاله آمده که با حمایت ایالات متحده مردم افغانستان می توانند کشور خود را بسازند، اقتصاد خود را توسعه دهند و در برابر تروریسم مقاومت کنند. قرار است رئیس جمهور افغانستان و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در 24 ماه مارچ با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ملاقات کنند.
از دیدگاه‌های تازه رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت افغانستان در آستانه سفرشان به آمریکا شنیدین. رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله در راه رسیدن به واشنگتن قرار دارند. آنها با رئیس جمهور و شمار از مقام‌های آمریکایی دیدن خواهند کرد. ملاقات‌های رسمی هر دو رهبر از فردا آغاز خواهد شد. امیت مهمن رئیس دفتر رادیو آزادی در کابل که در حال حاضر در واشنگتن است، در این مورد جزئیات می‌دهد.
امروز به وقت افغانستان 9 وقت روز هیئت افغانی به رهبری رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرایی دکتر عبدالله عبدالله با واشنگتن مواصلت می ورزند. اگرچه در برنامه های کاری که برای اینا ترتیب شدن امروز فقط شام امروز با وقت واشنگتن اینا در رهایشگاه وزیر خارجه امریکا جان کری دعوتی که به افتخار از اینا ترتیب شدن در او اشتراک میکنن و کدام برنامه رسمی دیگر ندارن. اما برنامه های اساسی از اینا و گفتگوهای اساسی از اینا یا بخش مذاکرات اساسی از اینا از فردا آغاز میشود و اولین دیدار را که هیئت افغانی دارد باز پنتاگون است که در آنجا بعد از گفتگوهای مختصر با مقامات پنتاگون وارد کمپ دیوید میشوند. در آنجا در رابطه با امنیت استراتژیک افغانستان بحث های گسترده صورت خواهد گرفت که با این گفتگوها با میزبانی پنتاگون صورت میگیرد و بخش دوم گفتگوهای دو جانب در رابطه با پروسه صلح است که در این اواخر از طرف حکومت افغانستان در آن با پیشرفت های مهم اشاره می شود. بحث اساسی در این گفتگوها جلب همکاری های کشورهای همسایه و منطقه می باشد که پروسه صلح را چگونه تقویت ببخشد. رئیس جمهور افغانستان و رئیس جمهور امریکا قرار است که به روز سه‌شنبه مذاکرات مستقیم با هم داشته باشند و در رابطه با روابط دو کشور که به گفته مقامات امریکایی در دوران حکومت گذشته تا حد زیاد آسیب پذیر بود در رابطه با گسترش روابط دو جانبه و اعتبار سازی بین دو جانب متمرکز خواهد بود. روند انتقال اقتصاد افغانستان به حکومت افغانستان و همچنان امنیت افغانستان و منطقه مسائل مهم بحث بین دو رهبران خواهد بود. اما قبل از آن رئیس جمهور افغانستان به کمیته روابط خارجه کانگرس امریکا خطاب خواهد کرد و اولویت های مشخص خود را با آنها شریک خواهد ساخت و بعد از ملاقات با رئیس جمهور اوباما رئیس جمهور وارد نیویورک خواهد شد که در آنجا با سرمنشی سازمان ملل متحد ملاقات خواهد داشت و در رابطه با اولویت های حکومت افغانستان و جلب کمک های بین المللی و سازمان ملل متحد در بخش های مختلف گفتگوهای گسترده خواهد داشت.
امید مهمن رئیس دفتر رادیو آزادی در کابل بود که از واشنگتن دی سی پایتخت امریکا گزارش میداد.
افغانستان در سال 1393 مشکلات و پیشرفت‌ها در این سال با آغاز سال نو در گزارش‌های تفصیلی از رادیو آزادی.
بله، افغانستان در سال 1393 شمسی شاهد پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی از سوی نیروهای خارجی به نیروهای افغان بود. همچنان تحولات امنیتی به شمار در کشور رخ داد. در جریان برنامه و پس از معرفی شخصیت سال 1393 رادیو آزادی در نیمه دوم گزارش‌های مفصل را در این مورد و همچنان در مورد پلان های تازه وزارت انکشاف شهری افغانستان خواهید شنید و لطفاً با ما همراه باشید. رئیس جمهور افغانستان کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی را بعد از آوردن اصلاحات بنیادی، تقویت نظام مردم سالار و جلوگیری از سرپیچی های انتخاباتی ایجاد کرده است. بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، شکریه بارگزی به حیث رئیس این کمیسیون تعیین شده. مصطفی صدیقی در صحبت از خانم بارگزی پرسیده که قرار است چه اصلاحات را در نهادهای انتخاباتی افغانستان بیاورند.
آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان جز ضرورت های بوده که بعد از برگزاری انتخابات سال 93 مردم افغانستان درک کردند که باید اصلاحاتی جدی و فراگیر رونما گردد. به این دلیل بود که به اساس توافق بین رهبرهای سیاسی افغانستان خاصتا رئیس جمهور و تعهد افغانستان به جامعه جهانی در مورد برگزاری انتخابات و اصلاحات نظام انتخاباتی افغانستان این کمیسیون تشکیل گردید.
کی کمیسیون رو شما به کار آغاز میکنه؟
ما میدارستم به زودترین فرصت، مخصوصا وقتی که بعد از اینکه رئیس جمهور از سفر امریکاشان دوباره به افغانستان برمیگردن ما بتونیم دیبازی و نوشن مردم افغانستان این داستان.
می‌دونین که در جریان انتخابات ریاست جمهوری گذشته اعتبار نهادهای انتخاباتی به دلایل گوناگون میان مردم و رای دهندگان آسیب دید به نحوه خدشه‌دار شد. به نظر شما این اعتبار شما چگونه احیا میکنین؟
اول باید انتخابات از یک پروسه سیاسی ملی کنید و اعتبار دهی به انتخابات و یا هم جذب اعتماد مردم به انتخابات راه برده واقعا همه جانه داره میخواید. نهادهای بی‌طرف بر برگزاری انتخابات داشتن قوانینی که بتانه اصلاحات انتخاباتی را متضمنش باشه، نظارت از جانب مردم، سازمان‌ها و نهادهای ملی و بین‌المللی، رسانه‌ها از انتخابات و در عین حال تأکید دوباره باید صورت گیره که واجبین شرایط یک فرد یک رأی. به این سیستم ما میتونیم اعتماد دوباره زنده بسازیم.
کمیسیونتان بدون شک از اعتماد و حمایت حکومت افغانستان برخوردار هست. باید صلاحیت های لازم اجرایی هم در اختیار شما قرار داده شده باشه. همونطور هست؟
وقتی که میکنم یعنی بسیار قبل از وقت و دلیل از این که در فعلا شاید هیچ چیزی در مورد اجرایی شدن صلاحیت ها نتوانم برتن بگم. اما بدون شک شما میفهمین حکومت اجرا کننده است. نظارت از عمل کرده حکومت وظیفه پارلمان هست و نهادهای مستقل باید به طور مستقلانه بدون مداخله سیاسی، بدون مداخله آنهایی که در رأس حکومت قرار دارن کار خود پیش ببرند.
چی چیز شما را این اعتماد و اطمینان را میبخشه که کمیسیون از یک صلاحیت لازمه که استقلالیت خود هم داشته باشه برخوردار خواهد بود؟ خانم بارکزی،
ضرورت اصلاحات، نفس ضرورت و اصلاحات این اعتماد به من میده و این باور به من میده که انشالله تصامیمی که از طریق کمیسیون گرفته میشه عادلانه میباشه، بر مبنای قانون افغانستان میباشه و قوانین افغانستان. و به مخاطر از وقتی که ما زبان قانون و اصلاحات و نظامداری و شفافیت دست میزنیم، این دیگه باید بدنی تصدیق داشته باشه.
آیا در نظر دارین در بخش ای اصلاحات که قرار است بیاورین، رؤسا و کارمندان ارشد تصمیمگیر نهادهای انتخاباتی را هم تغییر بتین؟
وقتی که بیتونیم بسیار قبل از وقت است فعلا ما بهش صحبت کنیم. ما نظام انتخاباتی را نگیم شامل
شکریه بارگزی بود که تازه به حیث رئیس کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی افغانستان تعیین شده است.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی آزادیرادیو.com مشنوین. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شما هستیم. حالا ساعت 9:22 دقیقه به وقت کابل شد. وزارت زراعت و مالداری افغانستان از تطبیق برنامه‌های بزرگ به هدف رشد زراعت و بازاریابی محصولات زراعتی دهقانان و مالداران افغان در سال 1394 خبر می‌دهد. سلیم خان قندوزی، سرپرست این وزارت، به روز شنبه در مراسم افتتاح جشن نوروز بازار دهقان و نمایشگاه زراعتی در بادامباغ کابل به این موضوع اشاره کرد. در این میان شمار از دهقانان که محصولاتشان را در این محل به نمایش آورده بودند از حکومت تقاضا کردند تا در رشد زراعت و دریافت بازار فروش به محصولاتشان تلاش کند. جاوید حسنزاده جزئیات می‌دهد.
مسئولان وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگویند امسال در نظر دارند تا میلیون ها دلار را در اختیار دهقانان و مالداران قرار داده و آنان را در رشد زراعت و فروش محصولاتشان کمک نماید. سلیم خان کندوزی سرپرست این وزارت بروزشان به در مراسم افتتاح جشن نوروز و نمایشگاه محصولات زراعتی در بادامباغ کابل گفت در این سال برنامه‌های بزرگ را برای رشد زراعت و کمک به دیاقین روی دست دارند.
برنامه‌های بزرگ و مشخص ما در بخش‌های تنظیم منابع طبیعی، ایجاد و احیای مجدد ذخایر آب، توزیع تخم‌های اصلاح شده و کود کیمیایی، احداث و ترمیم باغ‌ها به شیوه‌های مدرن و جدید، تطبیق برنامه‌های زنجیره‌ای ارزشی، احداث و ایجاد سردخانه‌ها و سبزخانه‌ها، زمینه‌سازی برای بازاریابی محصولات زراعتی و حیوانی در کشور از جمله برنامه‌های مهم و مشخص است که در سال پیش روی تطبیق خواهد شد.
وی همچنان ابراز امیدواری کرد که برندگی های سال گذشته سبب رشد زراعت و حاصلات فراوان در کشور گردد. مسئولان وزارت زراعت و مالداری، اطلاعات و فرهنگ افغانستان و شاروالی کابل به هدف تجلیل از جشن نوروز و معرفی محصولات زراعتی نمایشگاه را نیز افتتاح کردند. با اساس معلومات وزارت زراعت و مالداری افغانستان در این نمایشگاه بیش از 200 غرفه از محصولات مختلف و تولیدات داخلی به شمول صنایع دستی از 34 ولایت کشور به نمایش گذاشته شده است. سرپرست وزارت زراعت میگوید پس از این در اخیر هر هفته به روزهای پنجشنبه و جمعه زمینه را فراهم میسازد تا دهقان و تولید کنندگان محصولاتشان را در کابل به نمایش بگذارند. این در حالی است که در سالهای گذشته نیز مسئولان این وزارت وعده هایی را به دهقان داده و اطمینان داده بودند که با مشکلاتشان رسیدگی میکنند، اما شماری از دهقان و تولید کنندگان که محصولاتشان را به نمایشگاه آورده بودند از عدم توجه حکومت شکایت کردند. دو تن از آنان در صحبت با رادیو آزادی از حکومت خواستند تا در سال جاری توجه لازم را به وضعیت زراعت و تولیداتشان مبذول بدارد.
از 3 یا 4 سال به این طرف مشکل وجود دارد و در هلمند هم تاثیرات امراض مختلف است. تا حال کدام همکاری هم از سوی حکومت ندیده ایم و خواست مشخص ما این است که به این مسئله متوجه شود.
جنس‌های خارجی که میآید کشورهای خارجی مشکلات ایجاد میکنه برای تولید وطن که ما نمیتونیم جنس خود تولید کنیم و بازار عرضه کنیم.
این در حال است که عبدالجبار تقوا سرپرست ولایت کابل نیز در مراسمی که به این مناسبت راه اندازی شده بود از عدم توجه به سردخانه ها پس از افتتاح و نبود تجهیزات درست زراعتی انتقاد کرده و خواهان توجه به مشکلات دیاقین گردید. از سوی هم کارشناسان به این باورند که هرگاه حکومت در رسای رشد زراعت به گونه جدی اقدام کند باید نخواهد بود که مشکلات دیاقین از این ناحیه مرفوع شده و افغانستان از نگاه رشد زراعت در وضعیت خوب قرار گیرد.
از اظهارات وزارت زراعت و مالداری افغانستان و همچنان دهقانان در کشور شنیدین که برای سال 1394 گفته هایی داشتند. امروز روز دهقان است. این روز از قرنها و ازاره ها در افغانستان تجلیل می شود. مراسم گوناگون در مناطق مختلف کشور در آستانه نوروز در روز سال نو و پس از آن برگزار می شود. یکی از آن تهیه سمنک است که از زمانهای قدیم به این طرف در میان مردم در افغانستان رواج داشته. تعداد از خانواده ها در آستانه فرارسیدن فصل بهار برای تهیه سمنک آمادگی می گیرند و سپس میله سمنک را برپا می کنند. اجمل آریان در ولایت قندوز در مورد میله سمنک در این ولایت گزارش تهیه کرده.
با فرارسیدن فصل بهار برخی از زنان و دختران جوان سمنک میپزند و به این رسم و رواجهای عنانوی خود زیادتر علاقمندی دارند که این فرهنگ را برای همیش زنده و جاویدان نگه داشته اند. خاله نوربیبی یک تن از خانمهای بزرگ سالی است و در شهر کندوز در خانه خود میله سمنک گرفته و شماری از همسایه ها و خویشاوندانش را نیز به این میله دعوت کرده. نام برده در حالی که با آتش زیر دیگ سمنک چوب اضافه میکرد در مورد سمنک برادی آزادی چنین گفت:
اول سمنک میگیریم گندم شتر میکنیم، باز از اون میگیریم یک چند روز درون یو منطاله میکنیم با او ساوز میشه، او که ساوز شد باز اون یک چند روز میمانیم او میزنیم، با ساوز که شد باز اون میگیریم از ماشین میکشیم، وقتا که بود مردم میچکید آل کل از ماشین میکشه، باز اون میگیریم در دیگ مندازیم، مرد مندازیم، اکس شریکی که شریکی میکنیم، اگر تنهایی که تنهایی میکنه نظر از که بازیر کلگی میکنه.
وی میگید که سمنک پزی از فرهنگ دیر نه افغان ها بوده که معمولا در شب سال نو یا چند روز پیش از نوروز برگزار می گردد. سمنک پزی جشن ویژه زنان و دختران می باشد. معمولا سمنک پزی در شب انجام می شود و دختران به نوبت کفگیر می زنند و همزمان دف می زنند و بید می خوانند.
سمنک
خانم نرگس که به خاطر این میله سمنک از ولسوالی خانابات ولایت کندز به خانه دوستانش اشتراک کرده و مصروف کفگیر زدن است. برادی آزادی چنین میگوید:
کدام آرزو داشته باشه، کدام نیت پاک داشته باشه که به اون مراد دلش برسه، بازی سمنک نیت میگیرن و ایره به بسیار خوبی ایره میگیرن دیگه پخته میکنن. سمنک وقتی که پخته شد اینال کسی جا دخترها کلگی جمع هستیم، دخترها زنا سمنک پخته داریم. وقتی که پخته شد سوا صبح باز میخیزیم همگی دسته جمعی سمنک میکشیم، باز دور بر همسایه برای هم مگی برای قوم خیش توزیع میکنیم تا که خیرات به دربار خداوند قبول شه و با آرزوی دل ما برسیم.
سمنک از زمانهای قدیم به این سو در میان مردم افغانستان رواج داشته و افغانها به نام سمنک آشنایی کامل دارند. سمنک از جمله غذاهای خاص و نظر بهاری بوده که این رسم و عنعنه فرهنگ دیرینه را تمثیل و به یاد می آورد.
رنگ های
زندگی.
امروز با یکی از دکاندارانی که مصروف فروش مال پلاسکوس مصاحبه انجام میدین. در آغاز میشه خود معرفی کنین؟
اسم ما سید حکیم است، یکی از باشنده دکاندارای کلالا پشتم باشم.
میشه بگین که شما در دکان چند نوع مال پلاسکو را میارین؟
ما تقریبا 6-7 رقم مال پلاسکو را میارم. از قبیل باطلدانی است، سطل است، تشت است، جک است، دیگه ضرورت جنس های پلاستیکی است، از واس چوکی است، قبیل میز است، چتری و چیزا است.
خریدارای دون باز چطور است؟ روزانه مردم یعنی وسایل پلاستیکی یعنی پلاسکو را چقدر میخرن؟
میخرن نسبت به ضرورت خود دیگه میخرن. اکثر یار مردم هم نمیخره دفاتر و دفترهای موسسه دولتی که میباشه، غیر دولتی میباشه، شخصی یا اکثر یار خریداری میکنه.
قراردادا داره؟
آره قراردادا داره، میاد بسیار خریداری میکنه از این چیزا.
یعنی روزانه چقدر سودا میکنین؟
والا روزانه دیگه مختلف از دیگه برابری است. دوکانداری است روز میشه که یک دوسلاف هم نمیشه، تو روز است که رسیدگی هم نمیتونیم پشتش. یعنی به حساب دوکانداری است، اما شکر از فضل خدا است.
کدامش اصل است؟ یعنی ساخت کجایش اصل است؟
در مال پلاسکو ما اول کار پاکستانی را میکنیم. بعد از اینکه ما مال پاکستانی را مردم در 80-85% از اون مشکست، تاوان خساره زیاد بود. بعد از اون چین بود، از چین هم کیفیتش کم بود. حالا در ایران میشه 5-6 سال است مال ایران هم میارم، کیفیتش بهترین کیفیت است، اما خساره هم بسیار کم داره. کیفیت پلاستیک در ایرانی بهترین با کیفیت است.
چطور است به نظرت کاروبار مال پلاسکو؟
والا نسبتا خوب هم است. در چند سال که بود خوب بود، مثلا نسبت به بازارهای سابق امسال بازار خوشاوند نیست، این امسال پایین است نسبت فروشات و تجارت و کلش کم پایین تر است.
بسیار زیاد تشکر.
قابلش نیست.
سپاس از همراهی هر یک شما. هم تا این لحظات فراموش نکنین که در نیمه دوم شخصیت سال 1393 رادیو آزادی نشر خواهد شد. حالا 9:30 به وقت افغانستان شد. سحر لیوال با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
رئیس جمهور غنی 16 نامزد وزیر جدید را به ولسی جرگه افغانستان معرفی کرده است. به اساس اعلامیه رئیس جمهوری افغانستان، نام 4 زن نیز شامل این فهرست است. رئیس جمهور غنی میگوید که افغانستان از نظر امنیتی با بهار دشوار مواجه است. آقای غنی این موضوع را پیش از آغاز سفر 4 روزه‌اش به ایالات متحده در یک کنفرانس خبری دیروز در کابل گفت. رئیس جمهور افغانستان با صدور یک فرمان جدید کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی را ایجاد کرده است. در خبرنامه ارگ رئیس جمهوری آمده که این کمیسیون به هدف آوردن اصلاحات بنیادی، تقویت نظام مردم سالار، تحکیم حاکمیت قانون و جلوگیری از سرپیچی‌های انتخاباتی بر ریاست شکری بارگزای تشکیل شده است. اردوی پاکستان میگوید در ادامه عملیات در مناطق قبایلی این کشور حداقل 80 شورشی کشته شدند. به گفته مقام‌های پاکستانی این عملیات در مناطقی از خیبر جنسی را اندازی شده و مراکز شورشیان در همین مناطق را هدف قرار داده است. وزیر خارجه آمریکا میگوید در مذاکرات با ایران بر سر برنامه هسته‌ای بس برانگیز این کشور پیشرفت قابل توجهی به میان آمده است، اما به گفته وی شکاف‌های مهم هنوز هم در راه رسیدن به یک توافق موجودند. رئیس جمهور یمن وعده سپرده که در برابر نفوذ ایران در کشورش مبارزه خواهد کرد. عبدالربو منصور هادی در یک سخنرانی تلویزیونی دیروز گفت که در مرکز حوثی ها در شمال این کشور به جای بیرق ایران بیرق یمن را بلند خواهد کرد. و ده ها هزار تن در تلبسی پایتخت گرجستان گرد هم آمدند و خواهان کنارگیری حکومت شدند.
سرخط خبرها را شنیدین. تشکر از همراهی هر یکتان تا این لحظات. رادیو آزادی هر سال شخصیت سال را اعلان می کند. رادیو آزادی کسان را به حیث شخصیت سال انتخاب می کند که بر اساس اهداف رادیو آزادی برای تقویت و پیشبرد ارزش‌های دموکراسی در افغانستان کار کرده باشند. در سال‌های گذشته گل‌آقا شیرزاده ولی سابق ننگرهار، انارکلی اونریار فعال حقوق بشر، رمضان بشردوست عضو ولسی جرگه، فرهاد دریا آوازخان شناخته شده، ایندیا دختر غازی امان الله خان تنظیم کننده کمک‌های بشری، احمد ناصر سرمست رئیس انستیتوت ملی موسیقی و سال گذشته احسان الله بیات رئیس یک مؤسسه خیریه شخصیت سال رادیو آزادی بودند. اگر میخواین بدانین که شخصیت امسال رادیو آزادی کیست، برنامه ها این برنامه را که امید مرزبان تهیه کرده بشنوید.
شخصیت سال رادیو آزادی.
شخصیت سال 1393 رادیو آزادی مردی است که یک دنیا اندوه و درد را کنار گذاشت و نقش خود را به حیث یک شهروند برای تقویت دموکراسی و مردم سالاری در افغانستان ایفا کرد. پیشش دهقانی است و در بهار سال گذشته در یک وضعیت غیر عادی در روستای خود تخم مردم سالاری را کشت کرد. شخصیت سال 1393 رادیو آزادی جواز خان نام دارد. در 15 ماه حمل سال گذشته، شبی که فردایش انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برگزار می شد، کودک معصوم جواز خان وفات کرد. طبق معمول در روز انتخابات باید مراسم جنازه و تدفین دختر 6 ساله جواز خان برگزار می شد، اما این مرد روستایی معتقد به دموکراسی وفات فرزند خود را از همسایه ها و نزدیکان خود پنهان کرد تا مبادا آنها به مراسم جنازه بیایند و از رأی دادن بازمانند.
ایشپه تقریبا کم زیاد غالبانو دول از بجه تیمو چه موسد کوروالا راغلا چه
تقریبا ساعت 12 شب بود که خانمم برایم گفت تو در خواب هستی و دریام گله به حق رسید. به خانمم گفتم سر صدا برپا نکن. برادرانم از خواب بلند شدند و گفتند نزدیکان را خبر کنیم، اما من برایشان گفتم که چنین نکنید. فردا روز رسمی انتخابات است و انتخابات تا تقریبا ساعت 4 عصر به پایان میرسد. تا زمانی که مردم رأی ندادند با آنها خبر نمیدهیم، بعدا دیگران را خبر میکنیم و جنازه را به خاک میسپاریم.
فازی که به میتوسه دمرای خاور تسپری.
فردا یعنی 16 ماه حمل 1393 که یک روز تاریخی در افغانستان بود، جواز خان ساعت 7 صبح تقریبا با همه اعضای خانواده‌اش در ولسوالی تنه ولایت خوست به مرکز رایدهی رفت تا رای بدهد.
و ما خپل مور و ما کور ولا و داغه می د مړی ته پری خوده.
مادرم و خانمم را با جنازه دخترم در خانه گذاشتم. دیگران همه از جمله برادرانم، خواهرانم و خانمهای برادرانم را با موتر به مرکز رایدهی بردیم. خانمها را با موتر نو دادسن فرستادیم و خود ما با تراکتور و موترهای باربری رفتیم.
جوازخان 38 ساله و خانواده‌اش به مرکز رایدهی رسیدند. با قطار طولانی رایدهنده ها مواجه شدند. مرد مسنی که از حال و احوال جواز خان آگاه بود، از مردم خواست به او و اعضای خانوادهش اجازه دهند تا زودتر از دیگران رأی خود را به صندوق بیندازند.
حال تا یه سپنگیر را پاد شو، سپنگیر ورطا ویل چه و خلکه چه و چه لگ آرام شه و خبره کامی.
یک مردی ریش سفید در آنجا بلند شد و گفت: ای مردم، اندک آرام باشید، برای تان حرفی برای گفتن دارم. حوالی ساعت 12 شب دختر جواز خان وفات کرده، ولی او این غم را در دل خود پنهان کرده تا این همه مردم بتوانند به مرکز رایدهی بیایند. به او راه بدهید تا هر چه زودتر رای خود را به صندوق بیندازد و خانه برود. با این سخن او مردم اندک ناراحت شدند، ولی مردی سفید خود قدم به پیش گذاشت و مردم برای من و خانواده‌ام راه را
گشودند.
و اما در منزل جواز خان چه می گذشت؟ خانم و مادر جواز خان کنار جنازه کودک 6 ساله نشسته و از خداوند صبر می خواستند. خانم جواز خان که نخواست از او نام برده شود می گوید:
خداوند برایم صبر داد، غمم را در سینه نگه داشتم، پدر و مادرم را هم خبر نکردم، تنها من بودم و خوشویم، دیگر هیچ کس نبود، حتی فرزندان کاکایم را هم خبر نکردم، تنها دو نفر در کنارش نشسته بودیم. انگامی که جواز خان تلفنی برایم خبر داد که در حال برگشت هستند، همسایه ها را خبر کردیم که بالای ما چونین حادثه شده.
بیز عمر خان یک باشنده روستای اورژله است که از وفات دریوم گله در مرکز رایدهی خبر شد. او پس از رای دادن به خانه جواز خان آمد و در مراسم تدفین دریوم گله شرکت کرد.
این کار را که جواز خان کرده شاید یک رهبر هم نکند. جواز خان جنازه فرزند خود را پنهان کرد بعد از آن که انتخابات پایان یافت و دیگران خبر داد. از آنجا بر مراسم جنازه آمدیم و عصر جنازه را به خاک سپردیم.
انتخابات با همه اختلاف نظرها در موردش گذشت، ولی جواز خان اندوه فرزند خود را هنوز در دل دارد. نزدیک به یک سال از وفات دریوم گله می گذرد، اما یاد او حالا نیز در چشمان جواز خان اشک می آورد. مادر جواز خان هم آن لحظات دشوار را به یاد دارد. نواسه‌اش دریوم گله وفات کرده بود و او از خداوند صبر می‌خواست.
آنقدر دشوار بود که گوی آسمان و زمین انفجار می کند. مرگ یک عزیز خیلی دشوار است. در این دنیای فنی یکی مرگ و یکی هم مریضی خیلی تلخ است. ولی ما صبور هستیم. به خداوند اتکا کرده صبر کردیم.
دموکراسی نوپای افغانستان هنوز در میان همه مردم مفهوم خود را پیدا نکرده. مادر جواز خان که یک بانوی روستایی است و حتی حاضر نیست از او در این گزارش نام گرفته شود، شاید از مفاهیم معیاری دموکراسی چیزی نفهمد. جواز خان هم نه به مکتب رفته و نه به پوهنتون که از مفاهیم آکادمیک دموکراسی آگاه باشد. با این هم انتخابات برایش مهم بود. آنقدر مهم که اندوه فرزند خود را در سینه پنهان کرد و به مرکز رایدهی رفت.
انتخابات دیده پرارت مهمو
انتخابات برای مهم بود، زیرا تقریبا 40 سال است که جنگ جریان دارد. خون است، مرگ است و بم است. من میگویم آخر ما هم مسلمان هستیم. در انفجار یک بم 10 نفر 15 نفر کشته میشوند. آنها هم خواهر دارند، مادر دارند، پدر دارند و همین گونه فرزندان از آنها میمانند. آخر یک روز ما هم زندگی عادی خواهیم داشت، یا اینکه عمر خود را در همین حالت بسر خواهیم رساند. از این جنگ خسته هستیم، تباه و برباد
هستیم.
جواز خان حالا به آینده امیدوار است و از اینکه حامد کرزی قدرت را به طور صلح‌آمیز به محمد اشرف غنی منتقل ساخت افتخار میکند.
الحمدلله که در افغانستان یک رهبر 13 سال رهبری کرد. سپس هزار بار شکر که چوکی خود را به رضایت رها کرد و گفت دوستان این چوکی را به شما می سپارم. من به این افتخار می کنم.
شخصیت سال 1393 رادیو آزادی را به خاطر صفات زیادی که دارد ستایش می کنیم. از جمله جرأت، همت، تحمل، تدبیر و وفاداری به منافع ملی و دموکراسی افغانستان. جواز خان و صفاتش را دیگر باشنده های روستای اورژله هم احترام می کنند و این کار جواز خان به دیگر باشنده های روستا یک سرمشق شده است. جواز خان 38 ساله دهقانی است که در یک خانه معمولی بنا شده در بالای کوه زندگی می کند. نه مکتب رفته و نه پوهنتون، اما برخلاف تصور بعضی ها خیلی شمرده حرف می زند و دقتش در انتخاب کلمات نشان دهنده یک تحول فکری حتی در روستاهای دوردست افغانستان است. جواز خان در انتخابات سال 1393 تا پایان پروسه رایدهی جنازه فرزندش را پنهان کرد تا مبادا مردم با اشتراک در مراسم جنازه از رایدهی بازمانند. او میگوید حتی اگر دستش هم قطع شود در انتخابات بعدی شرکت خواهد کرد. لقب شخصیت سال رادیو آزادی به جواز خان مبارک.
شخصیت سال رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. حالا هم گزارش ها را ادامه میدهیم. افغانستان در سال 1393 هجری شمسی شاهد پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی از سوی نیروهای خارجی به نیروهای افغان بود. این پروسه در حال انجام شد که در شماره از مناطق افغانستان جنگ ادامه دارد و حکومت 100% در تمامی کشور حاکم نیست. اما با وجود این مشکلات نیروهای افغان در درگیری ها پیشرفت هایی داشتند که نه تنها افغان ها بلکه جهانیان نیز آن را تایید می کنند. همیرا الکوزی در مورد انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان گزارش مفصل را تهیه کرده است.
سال 1393 هجری شمسی به خاطر مسئولیت‌های سیاسی و امنیتی مملو از دستاوردها و مشکلات خوانده شده است. در جریان این سال برای نخستین بار افغان‌ها تمامی مسئولیت‌های امنیتی را به عهده گرفته و بدون کمک نیروهای خارجی به گونه مستقل عملیات‌های نظامی را آغاز کردند. با تکمیل شدن پروسه مسئولیت‌های امنیتی به افغان‌ها، رئیس جمهور غنی این نگرانی‌ها را به اساس خواند که گویا نیروهای افغان توانایی دفاع از کشور خود را ندارند.
با تکمیل انتقال امنیتی یک فرضیه نادرست شکل پیدا کرد که گویا نیروهای امنیتی به دفاع افغانستان انگیزه و ظرفیت دفاع از افغانستان و مردم کشور را ندارد. به صراحت میگویم که من به حیث سرقماندان اعلی قوای مسلح به نیروهای امنیتی و دفاعی کشورم میبالم.
تنها رئیس جمهور افغانستان نیست که از توانایی های نیروهای افغان ستایش می کند، بلکه جنرال جان کیمبل، قمندان عمومی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان هم از توانایی نیروهای افغان یادآوری کرده است.
قسمی که ما ماموریت جنگی ISAF را در افغانستان به پایان می رسانیم و حمایت ماموریت قاطع را آغاز می کنیم، نیروهای افغان به جای رسیدند که برای تمامی قابل قدر هستند. ما با نیروهای افغان در بخش آموزش مشوره‌دهی هم کار می باشیم تا زمانی که در یک موقعیت استراتژیک برسند که بتوانند در جنگ ها موفق شوند.
بعد از سقوط رژیم طالبان بیش از 150 هزار نیروی نظامی از 50 کشور جهان در چوکات ISAF ماموریت نظامی را در افغانستان آغاز کردند. در میان آنان نیروهای استرالیا و مقدونیا هم شامل بودند که عضویت ناتو را ندارند. حکومت و مردم افغانستان در 13 سال گذشته ایجاد نیروی 30,500 افغان را یک دستاورد بزرگ نیروهای خارجی بر رهبری ناتو در کشور می‌داند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان میگوید خرسند هستند که به جای نیروهای خارجی اکنون نیروهای افغان امنیت کشور را تامین میکنند.
مردم به گونه بی‌سابقه از پذیرفتن مسئولیت ها حمایت کردن، استقبال کردن. مردم خوش است که نیروهای خودشان از وطنشان دفاع میکنند. و این حمایت ها شمگیر است و در گذشته حتی سابقه نداشته. از این خاطر بیشتر نیروهای امنیتی افغانستان از یک طرف مورال میت، از طرف دیگه هم در انجام وظایف و در ای که دشمن فرصت نداشته باشد تا در بین مردم جا به جا شود بسیار کمک میکنند.
مردم در رابطه با سپردن مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان چه نظر دارند؟ حمیدالله یک تن از باشندگان ولایت هلمند در مورد میگوید
یو مثبت بدلون چه موجه وینو هغه داده چه اوس
یک تغییر مثبتی را که ما مشاهده میکنیم این است که حالا مردم هم به همکاری با دولت دل خوش میکنند. امنیت هم آهسته آهسته رو به بهبود است و در جاهایی که اردوی ملی یا پلیس ملی هستند نسبت به قبل امنیت در آنجا رو به خوب شدن است.
برای نخستین بار موضوع سپردن مسئولیت‌های امنیتی بعد از سال 2014 میلادی به نیروهای افغان در سال 2010 میلادی در نشست لزبون مطرح و در مورد فیصله صورت گرفت. پیش از این یک سال قبل در نشست شیکاگو روی این موضوع بحث صورت گرفت که این پروسه به طور تدریجی در 5 دور عملی می شود که دور اول انتقال آن در 26 سرطان سال 1390 هجری شمسی صورت گرفت. در هفتم جدی سال 1393 هجری شمسی که مصادف بود با 28 دسامبر سال 2014 میلادی، پروسه پنجم و اخیر سپردن مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان در جریان یک مراسم خاص به پایان رسید. نیروهای ناتو از اول جنوری سال 2015 میلادی ماموریت را تحت نام حمایت قاطع که شامل آموزش، تجهیز و حمایت نیروهای افغان است آغاز کردند. بر اساس این ماموریت حدود 10,500 نیروی خارجی تا اخیر سال 2017 میلادی در افغانستان باقی میمانند که اکثریتشان را نیروهای آمریکایی تشکیل میدهد. اما سوال اینجاست، با وجود این که نیروهای افغان اسلحه کافی در اختیار ندارند و از لحاظ مالی به کمک‌های خارجی متکی می باشند، چگونه خواهند توانست که در آینده با مشکلات و تهدیدات مبارزه نمایند؟ جنرال کریستین جگابسن، معاون قمندان عمومی حمایت قاطع بر رادیو آزادی گفت که ممکن نیروهای افغان در آینده با مشکلات مواجه شوند، اما در کنار این از توانمندی نیروهای افغان اطمینان داده است.
در افغانستان جنگ است و ممکن در آینده هم چالش هایی وجود داشته باشد، اما من مطمئن هستم که نیروهای نظامی افغانستان با آن مقابله خواهند کرد.
اما وزارت دفاع افغانستان بدین باور است که اکنون نیروهای افغان به تنهایی می توانند از کشور دفاع نمایند. جنرال همایون فوزی معاون بخش پالیسی و استراتژی این وزارت با اشاره به عملیات ذوالفقار در ولایت هلمند گفت انجام این عملیات بزرگ نشان دهنده خودکفایی نیروهای افغان در میدان جنگ است.
سال جدید 2015 سالی است که مستقلانه ما دفاع کردیم. ما عملیات های مستقلانه را در تمام نقاط افغانستان و خصوص در اواخر در هلمند یک موفقیت بسیار بزرگی را بر قوات های امنیتی افغانستان یک موفقیت بزرگ بود را به وجود آوردند.
در این حال عبدالجبار قهرمان عضو ولسی جرگه و یکی از کارشناسان نظامی میگوید اگر توجه لازم به مدیریت نیروهای افغان صورت گیرد آنان با امکانات موجود در عملیات ها موفق خواهند بود.
مهم اصل مدیریت اصلا خود به کیفیت لحاظ بنیمروته.
اصل مهم مدیریت است. از نگاه تکنیکی شاید ما به اسلحه ضرورت داشته باشیم، اما من شخصا از نگاه کیفی بیشتر بر مدیریت اتکا می کنم. اگر مدیریت قوی باشد از امکانات بسیار کم کار زیاد گرفته می شود، ولی اگر مدیریت ضعیف باشد، اگر تمامی تیاره ها و تانک های جهان را در اختیار داشته باشند، باز هم این تانک ها بیکار خواهند ماند و آنان از آن استفاده نخواهند توانست.
هرچند نیروهای افغان از یک سال قبل رهبری عملیات های نظامی را به عهده گرفتند و در این راستا خوب درخشیدند، اما کارشناسان می گویند اگر نیروهای افغان از سوی نیروهای خارجی با اسلحه سنگین و تجهیزات هوایی مجهز نشوند، ممکن در بخش مبارزه با تروریسم و تامین امنیت کشور با چالش های مواجه شوند. حمیرا الکوزی، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
وزارت انکشاف شهری افغانستان میگوید در نظر دارد که بر اساس پلان استراتژیک در قدم نخست در سراسر کشور 150,000 خانه رهایشی بسازد. محمد اکبر احمدی سرپرست این وزارت به رادیو آزادی گفت بر علاوه ساختن این خانه ها ساخت بلاک های رهایشی نیز شامل این پلان است. به گفته آقای احمدی این خانه های رهایشی در کابل، هرات، مزار شریف، جلال آباد، قندوز و بعض شهرهای دیگر ساخته می شوند. اما به نظر بعضی منتقدین برای این خانه ها پارکینگ، کانالیزاسیون و دیگر خدمات لازم در نظر گرفتن نشده است. نگین جهان‌آرا در این مورد گزارش مفصل را تهیه کرده.
تصویب قوانین و نظارت بر عملکردهای حکومت از وظایف اصلی شورای ملی محسوب می شود. اعضای شورای ملی افغانستان می گویند که در سال 1393 شمسی در جریان پروگرام های کاری خود 27 قانون، 11 معاهدات بین المللی و کنوانسیون ها را تصویب نموده اند. حاجی نظیر احمدزی، معاون دوم ولسی جرگه در این مورد می گوید که شماری از قوانین بعد از کشمکش ها و بحث های تند بین اعضای ولسی جرگه تصویب گردیده اند.
در قوانین جار و جنجال های زیادی به میان آمد. به طور مثال در قانون منع خشونت علیه زنان که بعض موارد آن با احکام اسلامی در تضاد بودند، جنجال زیاد ایجاد شد و مسئله دوم تذکره های الکترونیکی بود.
سند همکاری های امنیتی با ایالات متحده آمریکا، قانون صلاحیت ها و امتیازات وکلا، قانون حق دسترسی به اطلاعات، قانون مبارزه خشونت علیه زنان و قانون انتخابات از جمله قوانین و سندهایی است که نسبت به همه بحث برانگیز بوده اند و پس از جار و جنجال ها از سوی این شورا تصویب شده است. گلپاچا مجیدی عضو ولسی جرگه میگوید که برای تصویب قوانین در ولسی جرگه بین وکلا ابتکارات وجود نداشته است.
در میان شورا نیز مردمان زیاد و پراکنده آمده بودند، افراد مستقل بودند، گروپ بزرگ مردم و سیاسی نبود که به نفع ملت و مردم مساویده های را ساخته باشند.
ولسی جرگه در سال 1393 شمسی در یک اقدام بی سابقه قانون مسئولیت و صلاحیت وکلای ولسی جرگه را نیز در 4 فصل و 20 ماده تصویب نمود. در طرح این قانون بعد از ختم دوره کاری برای مسئولیت امتیازات و امنیت وکلای ولسی جرگه یک ماده دیگر نیز علاوه شد. در این قانون آمده است که باید بعد از ختم وظیفه به هر وکیل 2 محافظ داده شود، شخصا برای خود وکیل پاسپورت سیاسی و برای فامیل آنها پاسپورت خدمت داده شود. به همین ترتیب در این قانون آمده است که بعد از ختم وظیفه باید در محافل و مجالس رسمی از وکلا قدردانی شده با آنها من حیث شخصیت ملی برخورد صورت گیرد. در قانون مذکور تصریح شده است که برای وکیلی که برای بار دوم کاندید نمی شود 25% معاش وی پرداخته خواهد شد. هرچند شماری از قوانین طی سالهای تصویب نشده اند، اما برای نخستین بار قانون مسئولیت و امتیازات وکلا از سوی 18 کمیسیون ولیسی جرگه و استثنای بعضی افراد این قانون را تصویب نمودند. در مورد عملکرد ولیسی جرگه در سال 1393 با 10 عضو این مجلس مصاحبه نمودیم. هیچ یک از آنان از تصویب قوانین توسط ایشان و نظارت بر عملکرد حکومت راضی به نظر نمی رسیدند. شماری از اعضای ولیسی جرگه می گویند که در سال 1393 شمسی کارهای حکومت در موجودیت فساد و تأخیر در کارها چندان خوب نبود. میرویس یاسینی می گوید
من باید بگویم که کارهای دولت در مجموع بسیار بدی، متشنج و پراگنده بودند. من از این امر دفاع کرده نمی توانم که از کارهای ولیسی جرگه رضایت داشته باشم.
در حالی که اعضای این مجلس در یک سال کاری 3 ماه رخصتی موسمی دارند، اما شماری از اعضای این جرگه می گویند که در ادارات حکومتی به دلیل موجودیت فساد کارهای مفید انجام نشده و از حکومت جدید خواستند که در این ارتباط توجه جدی نمایند. تعداد زیادی از وکلا به این باورند که مردم در افغانستان از قوای سه‌جانبه راضی نیستند. احمد بهزاد عضو ولیسی جرگه می گوید حضور سرپرستان در حکومت باعث شده که بیشتر مردم به پارلمان مراجعه نمایند. بهزاد می گوید در بخش نظارت از کارکردهای حکومت ناکام شده است.
که ما هرچند در بخش تقنین یعنی قانونگذاری کارهای را انجام دادیم، فعالیت‌های را داشتیم، اما در عرصه نظارت از اعمال حکومت و بازپرسی از صاحب منصبان حکومتی متاسفانه در یک سال گذشته با مشکلات زیاد مواجه شده. همه میگفتند که بعد از انتخابات امور بهتر میشه، متاسفانه بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی وضعیت بدتر شد، به خاطر اینکه حالا وزیری نیست. یعنی شما غیر این 7 وزیری که رأی اعتماد آورده اینها را شما کنار بگذارید، دیگر وزارتخانه ها در برابر پارلمان عملا پاسخگو نیستند.
موضوعات مطرح شده از سوی وکلای ولیسی جرگه را با معاون سخنگوی رئیس اجرایی در میان گذاشتیم. جاوید فیصل با خوشبینی به این موضوع چنین پاسخ داد:
هر دو رهبران حکومت با فرد اعضای ولیسی جرگه و مشران جرگه میشناسند. هر یکیشان با هر دو رهبر درباره مسائل مختلف دیدار و صحبت کردند. هماهنگی خوب بین آنها به میان آمده است. برای اینکه کار به خوبی پیش برود، حکومت در تلاش است تا در این مورد هماهنگی ایجاد شده و در تمامی بخش ها میان حکومت و ولیسی جرگه مشترکاً کار به پیش برود.
هیئت اداری مشران جرگه تاکید میکند که در سال 1393 شمسی نسبت به ولیسی جرگه امور محول شده برایشان را به خوبی انجام داده اند. نجیبه حسینی منشی مشران جرگه طی یک مصاحبه با رادیو آزادی گفت که در سال 1393 مشران جرگه در موارد ذیل اقدام نموده است.
78 جلسه عمومی، 818 جلسه نوبتی کمیسیون ها، 353 مورد استجواب با اجتماع وزرا و دیگر مقامات عالی رتبه، 15 مورد سفر نظارتی و معلوماتی به ولایات، 401 مورد غور و بررسی عرایض و شکایات مردم، 153 پیام و به اعلامیه و قطعنامه به مناسبات های مختلف، تنظیم 21 مورد سفرهای رسمی اعضای مشران جرگه به کنفرانس ها و جلسات بین المللی و منطقوی پارلمانی.
شماری از اعضای مشران جرگه نیز دستاوردهای خود را در سال 1393 شمسی نسبت به ولیسی جرگه چشمگیر می‌دانند. نثار حارث می‌گوید که کارهای مشران جرگه نظر به ولیسی جرگه منظم است.
مجلس سنای افغانستان به تناسب ولیسی جرگه واقعا در طول یک سال گذشته کارهای خوب را انجام داد. نصاب مجلس سنا در طی یک سال گذشته همیشه تکمیل بوده و مجلس سنا در رابطه با تصویب قوانین، موافقت نامه ها و تفاهم نامه ها و همکاری نامه ها کارهای خوب و به جای را انجام داده. مجلس سنای افغانستان در طول یک سال گذشته توانست که آنچه که قانون برای مجلس سنای افغانستان معیار قرار داده بود در مطابقت با او کارهای خود انجام بده.
اما در این حال شماری از اعضای مشران جرگه می گویند که در تأخیر معرفی اعضای شوراهای ولایتی به مشران جرگه با مشکلات برخوردند که کارهای آنها را با مشکل مواجه کرد. مردم بدین باورند که اکثر اعضای هر دو مجلس شورای ملی در رخصتی هایشان به عوض رسیدگی به مشکلات موکلین بیشتر اوقات در خارج به سر برده اند. آنها می گویند وکلایی که نماینده آنان در شورای ملی هستند به دلیل ناامنی به مناطقی که باشندگان آن در شرایط بسیار دشوار برای آنها رای داده بودند جهت حل مسائل نمی روند. اما با وجود این آیا مردم از کارکردهای اعضای شورای ملی رضایت دارند و آنان از نماینده های خود چه می خواهند؟
ای پارلمان ای وکیل کدام؟ قسم مرا به خدا از پلی وکیل هاست روزانه فقط مقرری ها را بکو ای را بکو او را بکو ای را بکو چی؟ کدام وکیل؟ چی نمی کنم این وکیل صاحبا روزای پیش نشوندیم که یک نفر تکسیبان زرد زیر تایر موتر کرد ای رحم وکیل صاحب
اسم ما عبدالقدیر است دکاندار است در کوچه کافروشی خاص مردم خاص اهل قصبه همیست از شورای ملی که چون اونا اهل کار هستند کار پیش از اوناست اونا باید کار خود هر چیز زودتر هر چی سریعتر شروع کنند تا که مردم هم بتانن به کار خود به کار روزمره خود بهتر و خوبتر ادامه بدن
من به حیث یک شهروند از شهر کابل از پارلمان تقاضای همیسته که باید از تمام وزیرایی که باقی مانده او را کلش کاندید کنه تا همی سرپرستی از وزارت ها خلاصه تا جلو اختلاس دزدی چور چپاول از ملک ما گرفته شود
با اهمیت است اهمیت باید در وطن ما باشه ما اهمیت میخوایم نگاه چیزی نمیخوایم صرف اهمیت میخوایم اشورا سال بیا در وطن ما جنگ نباشه اهمیت باشه
مردم امیدوار هستند که در سال آینده انتخابات پارلمانی در وقت معین آن برگزار شود. این مردم همچنان می گویند که در سال تقنینی آینده کسانی در شورای ملی نماینده های آنان باشند که مانند تعدادی از وکلای گذشته با چند محافظ و موترهای زرهی نه بلکه در قلب آنان جا داشته و همواره به مشکلات آنان رسیدگی نمایند.
دل گئے نور و اعلی اس دل گئے نور و اعلی اس چشم سوران آمدی اس چشم سوران آمدی اس چشم سوران آمدی ای ابر نوروزی من ای ابر نوروزی لبریز باران آمدی لبریز باران آمدی لبریز باران چهچهه مرغان بیاین بیا که به من و باران بیاین باران بیاین بیا که چهچهه مرغان بیاین بیا که به من و باران